آمریکا یک شبکه انتقال دریایی نفت ایران را تحریم کرده و آن را شبکه نفتی سپاه قدس نامید.
سیاست فشار حداکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا، یعنی طرف مقابل رو وادار میکنید اون چرا که شما میخواهید بپذیره.
نخست وزیر اسرائیل برای رایزنی در مورد ایران به طور غیر منتظره امروز پنجشنبه راهی لندن می شود. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. اسرائیل ایران و حزب الله را به تولید موشک‌های نقطه‌زن در دره بقا در 30 کیلومتری بیروت متهم کرد.
امید اسرائیل هستش که الان با این حملات اخیری که گزارش شده و فشارها بتونه آقای نصرالله را متقاعد بکنه که چنین تأسیساتی رو راه اندازه. اگر آقای نصرالله ادامه بده به نظر من سناریوی جنگ بسیار محتمل هستش.
و البته خبرهای ورزشی، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم می‌کند. دولت آمریکا همچنین 15 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران تعیین کرد. اجازه بدید که نخست بریم و بشنویم از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی در بریتانیا.
آمریکا با توجه به فشار حداکثری که در وسط وادارندگی حداکثری باید بهش گفت، ایران رو در شرایطی قرار داده که صادرات نفتش رو به حداقل رسونده. سیاست فشار حداکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی. به قول آمریکایی‌ها یا به زبان انگلیسی strategy of compelling، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا، یعنی شما طرف مقابل رو وادار میکنید اون چرا که شما میخواهید بپذیره و در این ارتباط، یعنی در ارتباط با جمهوری اسلامی، پذیرفتن 12 مطالبه ایست که آقای پومپئو این رو مطرح کرد. و در تمام گفتگوها به رغم اینکه در ظاهر بعضی از سیاستمداران آمریکایی نرمش نشون دادن و حتی گفتن ما بدون پیشرفت با جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد، بلافاصله پشت سرش آقای براین هوک یا کسای دیگه و همینطور در این صحبتی خود آقای براین هوک هم دیدیم و شنیدیم هیچ گونه نرمشی نیست. اون 12 مطالبه سر جای خودش هست و همین جهته که من به این میگم استراتژی وادارندگی.
آقای آریان، دولت آمریکا 15 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران تعیین کرده و میگه که تحریم‌های جدید علیه شبکه نفتی سپاه قدس هست که بخشی از سپاه پاسدارانه. 16 شرکت، 10 نفر از جمله یک وزیر نفت، رستم قاسمی، پسرش و 11 شرکت رو در بر میگیره این تحریم‌ها. شما تصور میکنید تعیین پاداش کار رو به کجا منتهی کنه؟
تمام اون چرا که واقعا سازمان و تشکیلات و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار مهم باشه همه رو آمریکا تحریم کرده. تحریم این افرادم به باور من در عمل نمیتونه اونقدر مفید باشه. این اشخاصی رو که از ایشون نام بردن، اینا نه دارایی‌های در خارج دارن و قصد سفر هم به آمریکا ندارن، بنابراین اینها بیشترش سمبولیک هست در راستای اون استراتژی وادارندگی حد اکثر. همه اینها برای یک هدفه. شاید لازم باشه که ما یک بار این رو بازبینی بکنیم. اختناق اقتصادی در ایران با اعمال تحریم‌های شدید و گسترده که یک جوشش خروش و اعتراضای مردم و آشوب داخلی این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، یا رژیم اسلامی رو وادار بکنه که بیاد سر میز مذاکره بنشینه و اون مطالبات 12 گانه آقای پامپئو رو بپذیره. به همراه این هم، یعنی به موازات این هم، جمهوری اسلامی رو آمریکا داره تهدید میکنه به اجرای عملیات وسیع و فلج کننده نظامی، یا به تنهایی یا به اتفاق متحدانش. اینها به باور من راه رو برای دیپلماسی برخلاف اون چی که آقای براین هوک داره میگه بسته، یعنی راهی برای دیپلماسی نیست. جمهوری اسلامی باید یا تسلیم بشه اینا رو بپذیره، یا اینکه سرنگون بشه. این پشتیبانی از جمهوری اسلامی نیست، این راه گفتگو و دیپلماسی نیست. این رو بارها و بارها کارشناسان مستقل به آمریکا یادآوری کردند، ولی آمریکا کماکان به اون سیاست قبلی خودش اصرار می‌ورزه.
آقای آریان، برایان هوک میگه که این شبکه حمل و نقل بین المللی نفت که متعلق به سپاه پاسداران و از شبکه‌های اون سپاه قدس هست، در ماه‌های گذشته 10 میلیون بشکه نفت رو جابجا کرده. چطور ممکنه که در ماه‌های گذشته میزان حمل و نقل دریایی نفت ایران تنها به 10 میلیون بشکه محدود شده باشه؟
این 10 میلیون بشکه نفت در واقع میشه محموله‌ای به اندازه 5 برابر اون چرا که کشتی آدریان یا نفتکش آدریان دریا داره حمل میکنه، و این در طول ماه‌ها صورت گرفته. به همین جهته که به باور من این گونه کارها رو اگر داره سپاه پاسداران میکنه و براین هوک ادعا میکنه، این در یک سطح کوچک است، در سطح منطقه است، به وسیله نفتکش‌های بسیار کوچک است، برای بازارهای محلی است، یا انتقال به بازارهای محلی و بعد اونها اون رو به صورت قانونی به جای دیگری میفرستند یا مصرف میکنند. بنابراین این در سطح محدوده. حالا آمریکا که در سطح وسیع صادرات نفت ایران رو کاهش داده و حتی بوده زیر 300 هزار بشکه، حالا توجهش رو معطوف کرده به سطح منطقی. نمیتونه یک شبکه بسیار وسیع باشه و درآمد اونچنانی داشته باشه.
از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک میشنیدیم. و ما در ادامه همین گپ و گفت، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در جلسه پرسش و پاسخش با خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، جمهوری اسلامی رو در دیپلماسی موش و گربه ماهر توصیف کرد و گفت که ایران بدون فشار به میز مذاکره باز نخواهد گشت. او گفت آمریکا اطمینان داره که اقداماتش به امنیت در منطقه منتهی خواهد شد. و در رابطه با کنفرانس خبری او، کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، از او بشنویم.
به نظر من مهمترین پیامی که من حداقل از این مصاحبه گرفتم این هست که آمریکا کماکان مصر هست بر استراتژی فشار حداکثری و حتی این فشار رو داره افزایش میده و گسترده ترش میکنه. و اهمیت این مسئله به نظر من در این هست که در روزهای اخیر اخبار زیادی ما شنیدیم مربوط به این که گویا با وساطت فرانسه یک سازشی در حال رخ دادن هست بین ایران و آمریکا، و خیلی ها خوب شاید حد زدن که گویا آقای ترامپ یا دولت آمریکا نرمش نشون میده در مورد ایران. این مصاحبه هم به نوعی به این مسئله مربوط بود، و در این حال در رابطه با همین گزارش در واقع گفتگوها بین ایران و فرانسه، بین آقای روحانی و ماکرون و اینها، اشاره به این مسئله کردن که تحت شرایط مناسب آقای ترامپ و دولت آمریکا ممکنه به گفتگو با ایران بپردازن. و این شرایط مناسب در گفته‌های وزیر خارجه فرانسه که امروز دیروز منتشر شده نشون میده که شامل این هست که ایران بپذیره که مسائل منطقه‌ای و وضعیت برجام بعد از 2025 در مذاکرات آینده بین طرفین گنجانده بشه. یعنی در واقع دو مسئله‌ای که ایران ازش تا کنون تفره رفته و به هیچ عنوان حاضر نیست که مثلا فعالیت‌های منطقه ایران یا برنامه موشکیش رو مورد بحث قرار بده. بر این اساس به نظر من خوشبینی‌های اولیه در رابطه با طرح فرانسه چندان به نظر نمی‌رسه مبنای محکمی در واقعیت مسئله‌ای که در حال رخ دادن هست داشته باشه. یعنی به نظر نمی‌رسه که ایران قبول بکنه که این دو عنصر عمده در نظر سیاست خارجی آمریکا رو در واقع بپذیره به عنوان موضوعات مشروع در رابطه با برنامه هسته‌ایش و در رابطه با برجام.
از کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا میشنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، از جمله در آغاز همین مجله، تا این لحظه با دیدگاه دو کارشناس و تحلیلگر آشنا شدید. اما دیدگاه‌های شما هم به همون اندازه اهمیت داره و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. اونها را از دیگر شنوندگان دریغ نکنید.
آقای سردار باقری میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما. 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ ناامن نبود آقای سردار.
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسشو خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه که جنگ خانمان سوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگه.
هر گونه توافق با حکومت ایران و پرداخت پول به آنها خیانت است به ملت ایران و ما در آینده کشورهایی را که عامل این خیانت ها باشند را فراموش نخواهیم کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که کمتر از دو هفته مانده به انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری غیر منتظره برای گفتگو با نخست وزیر بریتانیا و وزیر دفاع آمریکا امروز پنجشنبه به لندن می رود. به گزارش خبرگزاری آلمان و بنابر بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، قرار است آقای نتانیاهو در لندن با بوریس جانسون و مایک سپر درباره مسائل منطقه، نیازهای امنیتی و از جمله آنچه که مقابله با تجاوز و اقدامات تروریستی ایران خوانده شده گفتگو کند. ما دقایقی پیش دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو در این باره جویا شدیم.
آقای نتانیاهو این سفر رو در نظر بگیریم در موقعیت داره انجام میده که پیش از پیش صحبت‌ها راجع به یک توافق جدید با ایران و به نوعی آوردن پای آمریکا پای یک توافقی که بتونه ایران یه مقدار تحریم‌ها در موردش به اصطلاح تسهیل بشه و از این طریق به یک سری مذاکرات جدید واردش بکنن، از اینکه خروج مرحله‌ای از برجام بذاره کنار، از اینکه راجع به سیاست منطقه‌ای صحبت بکنه. خب میدونیم که اسرائیل به شدت مخالف یک همچین امتیازی به ایران هستند. خود آقای نتانیاهو صحبت وسیع و گسترده‌ای با مکرون داشته و الان هم داره میره بریتانیا، با توجه به اینکه بریتانیا با تو خصوص در دوره آقای جانسون با نوع سیاستی که نسبت به آمریکا و نزدیکی با دولت ترامپ داره حلقه ضعیف توی اروپایی‌هاست برای اینی که بخواد برجام حفظ بکنه و از این جهت فکر میکنه که جانسون یک مهره خوبی یا بریتانیا کلا در این مجموعه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا حلقه ضعیفی که میشه روش کار کرد و اون رو هم روند به اون طرف که با فرانسوی ها و آلمانی ها در زمینه این توافق جدید همکاری نکنه. به خصوص بریتانیایی ها راجع مسائل کشتیرانی و این چیزا هم یک سری تنش با ایران دارند، رو اینها هم میتونه نتانیاهو مانور بده. از این جهتش این سفر حساسیتی که راجع به این مذاکرات فعلی با دولت ترامپ بین مکرون و ترامپ هستش داره این کارو انجام میده.
آقای حسینی فرد، حمایت آمریکا از اسرائیل در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا حدودی تمام عیار بوده. در آخرین نوبت همین روزهای پیش در رابطه با نبرد موشکی میان اسرائیل و حزب الله لبنان که ایران رو به عنوان حامی اصلی خودش داره این حمایت رو دیدیم. آمریکا اعلام کرد که از حق دفاع اسرائیل تمام و کمال حمایت میکنه و از موجودیت اون. شما تصور میکنید که این سفر تا چه حد در جهت همبستگی با آمریکا باشه و تحریم هایی که روز چهارشنبه اعلام شد؟
حتما در این همین راستاست. در نظر بگیریم اونطور که شما اشاره کردید در این 20 سال گذشته هیچ وقت، حالا صد روز از که دولت اوباما خیلی اختلاف افتاد بین اسرائیل و آمریکا، ولی حتی در دوره های گذشته هم رابطه اسرائیل و آمریکا اینقدر تنگاتنگ نبوده. اونطور که اشاره شد در بریتانیا هم با توجه به مسائلی که در رابطه با برگزیت داره، حمایتی که از آمریکا میخواد و متکی میخواد بشه به حمایت آمریکا در رابطه با این خروج از برگزیت و سیاست آقای جانسون پیش برای بیش از پیش تو چارچوب معادلات اسرائیلی هم خب میتونن فکر بکنن و عمل بکنن. از این جهتش با توجه به گفتگوهایی هم که قبلا بین دولت‌های بریتانیا و آمریکا راجع به مسائل منطقه‌ای، راجع به مسائل اروپا شده، به نظر میاد که نتانیاهو خیلی حساب شده این اقدام انجام داده که این سفر رو انجام بده و بیش از پیش توی این محور بریتانیا، آمریکا، اسرائیل کار بکنه، به خصوص راجع به مسئله ایران. و خب در عرصه‌های دیگه هم آقای نتانیاهو این سفرها رو لازم داره که صرفا در امور بریتانیا هم نیستش.
در نهایت آقای حسینی فر دو هفته دیگر انتخابات اسرائیل. شما تصور میکنید سفر بنیامین نتانیاهو به بریتانیا تا چه حد بر این انتخابات تأثیر گذار باشه؟
ببینیم که گرچه بریتانیا آقای جانسون همین اتفاقاتی که همین امروز افتاده بسیار در موضوعش متزلزل کرده و ولی همین که دو سه ماه آینده هم در قدرت و همین هم بتونه اسرائیل روش حساب بکنه به خصوص برای انتخاباتی که شما بهش اشاره میکنید خیلی مهمه. یعنی اسرائیل نتانیاهو به خصوص به اسرائیلیا داره این پیام میفرسته که من بیش از هر سیاستمدار دیگه این راجع به امنیت اسرائیل راجع به مقابله با ایران قاطعم و تو این عرصه ما می‌دونیم که خب به این شدت داره جلوی اینو میگیره که راجع به ایران بخواد کسی تخفیف بده از اون فشار حداکثری آمریکا کاهش پیدا بکنه. حتی صحبت از اینه که در رابطه الان با دولت ترامپ داره صحبت میکنه که احتمالاً یک بیانیه باز دولت ترامپ بده راجع به این که از موجودیت اسرائیل تمام و کمال دفاع خواهد کرد قبل از این انتخابات که به نوعی حمایت از دولت آقای نتانیاهو باشه. حتی با روس‌ها هم دارن صحبت میکنن که یک دیداری با پوتین داشته باشه آقای نتانیاهو یا اگر نشود باز این مشاوران امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و روسیه هم مثل همون دیداری که در تل آویو داشتن یک دو ماه پیش برن و در مسکو با هم دیدار کنن به عنوان باز یک پشتگرمی و حمایتی برای آقای نتانیاهو که اینقدر در عرصه بین‌المللی مثلا وجهه داره و میتونه یک همچین مثلا ملاقاتهایی رو صورت بده در جهت منافع و مصالح اسرائیل.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می‌شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنید در این مجله و بشنوید که ایران میگوید به رغم آنکه بخش عمده از اختلافات با اروپا بر سر برجام و تعهدات اروپا در قبال برجام حل شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و به همین جهت جمهوری اسلامی گام سوم کاهش تعهدات برجامیش را روز پنجشنبه امروز برخواهد داشت. بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات با اروپا کم است و ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را امروز یا فردا اعلام خواهد کرد.
اگر اختلاف ما در 20 تا مسئله بود الان شده 3 تا مسئله، 15 16 تا مسئله این وسط حل شده، ولی خب نرسیدیم، هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. بنابراین علل قاعده ما گام سوم رو برخواهیم داشت. این گام سوم رو ظرف امروز فردا ما اعلام میکنیم، بر مبنای اون عمل میکنیم. این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست ولی باطنش فوق العاده مهمه.
جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هنوز اعلام نشده و حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تنها گفت در گام سوم سازمان انرژی اتمی از روند سرعت معمولی خارج و فعالیتش شتاب میگیرد. ولی محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته یکی از اقدامات جمهوری اسلامی در گام سوم کاهش تعهدات برجامی استفاده از سانتریفیوژهای IR-8 و IR-6 خواهد بود. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در گلاسکو:
این اقدامات تنها میتونه به کار گرفتن سانتریفیوژهای نسل نو از نوع ایران 6 یا ایران 8 باشه که ظرفیت غنی‌سازیش به علت داشتن سرعت دوار بیشتر موتورهای این سانتریفیوژها بیشتر از سانتریفیوژهای نوع ایران 1 است که به نوعی فناوری 40 سال پیش 50 سال پیش رو داره. گزینه دیگه افزایش غلظت اورانیوم که اگر مثل گام قبلی در حدود 1-2% بیشتر از اون چیزی باشه که امروز هست باز یک خطر فوری ایجاد نمی‌کنه، ولی اگر این گزینه افزایش غلظت تا میزان 20% باشه به این علت که راه ایران رو از نظر زمانی برای رسیدن به غلظت نظامی به نصف کاهش میده میتونه به نوعی خطر تازه تلقی بشه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای مذاکره در مورد تعهدات برجامی اروپا به پاریس رفته بود گفته بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت 15 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ماهه است. با این وجود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته اجرای گام سوم به معنای پایان مذاکرات نیست.
بعد از دو ماه طبق رویه خودمون گام چهارم اتخاذ خواهد شد. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه باز هم مذاکرات رو متوقف نمی‌کنیم، مذاکرات رو ادامه خواهیم داد.
جمهوری اسلامی از اردیبهشت امسال و در مرحله اول توقف تعهداتش اعلام کرد که دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که 300 کیلوگرم است پایبند نخواهد بود و در گام دوم نیز غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی:
پیشبینی ما اینه که تا روز جمعه هم طرفای اروپایی که فعلا فرانسه داره نمایندگی میکنه، وزیر اقتصادشون رفته به ایالات متحده آمریکا که توافقشون رو بگیره. اگر توافق گرفتن اعلام کردن که به هر حال ما هم به تعهد خودمون عمل میکنیم، ولی چشم اندازی نداریم که بتونن تا جمعه این توافق رو بگیرن.
ژان ایو لادریان وزیر خارجه فرانسه گفته در ازای راه اندازی خط اعتباری برای خرید نفت ایران، باید امنیت خلیج فارس برقرار و مذاکرات درباره امنیت منطقه و همچنین وضعیت برجام بعد از سال 2025 آغاز شود. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت این طرح منوط به تمدید معافیت خریداران نفت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. عزیزان بریم به سراغ یک گزارش. ارتش اسرائیل می‌گوید حزب الله لبنان و حامی اصلیش جمهوری اسلامی در دره بقا در 30 کیلومتری بیروت کارخانه موشک‌های نقطه‌زن بنا کردند و اکنون تجهیزات کلیدی را به مناطق غیر نظامی و مسکونی بیروت بردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که روز 12 شهریور ماه منتشر کرده مدعی شده گروه حزب الله از ترس حملات اسرائیل پایگاه‌ها و تجهیزاتش را به منطقه غیر نظامی در بیروت پایتخت لبنان منتقل کرده. رادیو فردا در این باره با مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل گفتگو کرده است، از او بشنویم.
دولت اسرائیل با اعلام این خبر هدفش این هستش که گلاه رو مجبور بکنه که چنین تأسیساتی رو جمع بکنه و استفاده از اونها رو متوقف بکنه، چون چیزی که میشه تا الان گمان کرد این هستش که این تأسیسات الان سری بوده، حزب الله و جمهوری اسلامی نمیخواستن که سری بدونه، و الان که اسرائیل این تأسیسات رو کشف کرده و اعلام کرده که اونها چی هستن و کجا هستن، امیدواریش این هستش که حزب الله بترسه که اسرائیل به زودی حمله خواهد کرد به این تأسیسات، یا اینکه مردم لبنان فشار بیارن روی حزب الله که چرا چنین تأسیساتی رو ساخته در لبنان و این خطر نوع موشک‌های نقطه‌زن علیه اسرائیل خنثی بشه.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درست یک هفته پیش ایران و حزب الله رو به تلاش برای اجرای پروژه تولید موشک در لبنان متهم کرده بود و همزمان تهدید کرد که اسرائیل این پروژه را از بین خواهد برد. بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم اخیراً درگیری‌های روی داده و رئیس جمهوری لبنان اسرائیل رو متهم کرده که به لبنان اعلان جنگ داده. شما تصور میکنید که حال با فاش شدن این مسئله و احیانا بودن چنین کارخانه‌ای در 30 کیلومتری بیروت واکنش احتمالی لبنان چه خواهد بود به مسئله؟
ببینید، به نظر من ارتش لبنان قدرتش نداره که روبرو بشه با حزب الله. به نظر نمیاد که آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان قدرتشو داشته باشه که از ارتش لبنان استفاده بکنه برای اینکه چنین تأسیساتی رو حزب الله جمع میکنه، یعنی که فشار بیاره. ولی چیزی که جالب هستش این است که برای آقای حسن نصرالله دیدگاه مردم لبنان مهم هست، چون بالاخره هر چی باشه آقای نصرالله رئیس یک حزب سیاسی هم هست در لبنان، و برای همین هستش که دولت اسرائیل که تهدید میکنه حزب الله رو، نه فقط حزب الله رو تهدید میکنه بلکه کشور لبنان رو هم تهدید میکنه، که مردم لبنان روی آقای نصرالله فشار بیارن که شما با این فعالیت ها و با این سیاست ها امنیت کشور ما رو در خطر میندازید. ولی به نظر من اگر در حزب الله بخواد با این سیاست ساختن موشک‌های نقطه‌زنش ادامه بده، به احتمال زیادی به نظر من وجود خواهد داشت که این به جنگ تمام خواهد شد، چون برای اسرائیل یک مسئله بقایی هستش. چرا؟ چون آقای حسن نصرالله علنا گفته که در جنگ آینده یک کارخانه آمونیا ما داریم در شهر حیفا که اون رو هدف خواهد گرفت. اگه همچین چیزی بشه، اینکه مثلا اگر تأسیسات اتمی گزارش شده اسرائیل در دیمونا را هدف بگیره با موشک‌های نقطه‌زن، این موجب کشته شدن میتونه صدها هزار اسرائیلی باشه که این برای هر کسی غیر قابل قبول خواهد بود. پس امید اسرائیل این هستش که الان با این حملات اخیری که
گزارش شده و فشارها بتونه آقای نصرالله رو متقاعد بکنه که چنین تاسیساتی رو راه اندازه. اگر آقای نصرالله ادامه بده به نظر من سناریوی جنگ بسیار محتمل هستش.
از میر جاودانفر استاد روابط بین الملل میشنیدیم. و ما عزیزان، فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک میگوید که 7 کشتی مخصوص سید ترال را توقیف کرده. سپاه پاسداران هم در اطلاعیه‌ای علت توقیف این کشتی ها را به دلیل رعایت نکردن فاصله مجاز از ساحل برای صیادی و تخلف سید آبزیان اعلام کرده. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، بشنویم از او.
یک ساله که این بس صورت کشدار بوده، خب یه خیلی هیاهو شد که چینی ها دارن غارت میکنن، ویران میکنن، بعد سپاه مثل قهرمان اومد وسط که من دیگه نمیذارم چینی ها این کارو بکنن و مانع میشم و اینها. متصالات اساسی وجود داشت، یعنی یکی این است که بحث سید در آبهای ایران یک متولی مشخص دولتی داره، یعنی این سازمان شیلات، که این سازمان شیلات هم یک نهاد تخصصیه، یعنی سازمانی است که میتونه تشخیص بده که سید مجاز هست، مجاز نیست، اینجا باید باشه، جای دیگه باید باشه، اینا رو یک بچه کارشناسی و تخصصی داره. هم یک ضابط اجرایی و حقوقیه، یعنی میتونه اگر تشخیص داد کسی داره سید غیر مجاز داره انجام میده، میتونه به اصطلاح معرفی کنه به نهادهای قانونی برای حالا مؤاخذه و تنبیه و اینها، دستگیری حتی اینا. به هر حال همه اون کاری که لازمه تو نوز انجام بشه به قانون خیلی آشکار و واضح به عهده سازمان شیلات است. اما اینکه سازمان شیلات تقریبا سکوت کرده، دولت نه تنها به اصطلاح حمایت نکرده از این اقدام سپاه، بلکه گفته که این کشتی چینی که اومده بودن با مجوز ما بوده، با حضورشون قانونی بوده. بعدم نکته دیگه این هست که هیچ وقت مشخص نشده که این کشتی ها چه تعداد هستن، سیدی که دارن میکنن چه درصدی از سید تو اون منطقه است، این درصد از سید چقدر واقعا اثر اکولوژیک داره در مقایسه با دیگر حالا روش های سیدی که داره انجام میشه. چون ما میدونیم که انواع سیدهای غیر مجاز، انواع سیدهای خطرناک، حتی سیدهای سنتی مثل سید گرگور اینا خوب داره انجام میشه به خیلی بچه گسترده ای. این که حالا نسبت این به اونها چقدر است، هیچ عدد رقم هیچ وقت اعلام نشده. فقط این که ناگهان یک هیاهوی رسانه‌ای را افتاد توسط رسانه‌های خاصی در داخل ایران که چنین غارت بزرگی داشت صورت می‌گیره، سپاه پرمن اومد و جلوشو گرفت.
از ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، می‌شنیدیم در نروژ. و دادگستری فارس مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه را بررسی می‌کند. به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری فارس گفته است با تشکیل پرونده قضایی تحت نظر مقام قضایی علت فوت این متهم تا روشن شدن کامل موضوع پیگیری خواهد شد. شاهین بشیری.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره مرگ یک زندانی در اداره آگاهی خرمبید در استان فارس بر اثر ضرب و شتم در حین بازداشت و شکنجه در بازداشتگاه، رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که دستور بررسی این موضوع را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم موسوی گفت با تشکیل پرونده قضایی تحت نظر مقام قضایی علت فوت این متهم تا روشن شدن کامل موضوع پیگیری خواهد شد. طی روزهای گذشته گزارش‌های در فضای مجازی درباره فوت یک جوان به نام جواد خسروانیان پس از ضرب و شتم در اداره آگاهی خرمبید منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، جواد خسروانیان 8 شهریور ماه توسط ماموران اداره آگاهی بازداشت و در حین بازداشت مضروب شد. خانواده و نزدیکان او هم اعلام کردند که وی در زمان بازداشت در اداره آگاهی برای اعتراف کردن شکنجه شده است. درباره دلایل بازداشت این فرد گزارشی منتشر نشده. روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه 98، خانواده و تعداد زیادی از اهالی شهرستان خرمبید در اعتراض به آنچه بر سر جواد خسروانیان آمده، در مقابل کلانتری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کشتین جوانمونه، کشتین شما جوان ما رو کشتین جوانمونه. قاتل، قاتل.
اما این گونه وقایع در حالی در ایران رخ می‌دهد که حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی هم هست. عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه فقط ممنوع شده بلکه جرمه. یک. دوم که شکنجه یک جنایت بین‌المللی است، یعنی کنوانسیون منع شکنجه 1984، خب درست جمهوری اسلامی تا حالا به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی میخوام بگم که شکنجه‌گر رو هر گوشه دنیا در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون اگر بیابند اون قابل تعقیب و مجازات فارغ از اینکه شکنجه در چه کشوری صورت گرفته. در مقابل یک همچین جنایتی ما دیدیم که 4 دهه است که این جنایت ادامه داره و هر چند وقت یا چند سال یا چند ماه هم یک قربانی میده، ولی تا امروز دیدیم هرگز نه مأمور انتظامی، مأمور وزارت اطلاعات یا بازپرس قاضی دادگستری به این اتهام در جمهوری اسلامی مورد تعقیب قرار نگرفته، محاکمه نشده. این اواخر دیدید دیگه مشخص شده دیرو که در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای گرفته بودند، ماها اینا زیر شکنجه بودند و بعد هم به این نتیجه رسیدن که اینها بیگناه هستند و آزادشون کردند، یا مورد ستار بهشتی یا ده ها و صد ها تن که طی این 14 دهه بر اثر شکنجه در جمهوری اسلامی یا جانشون از دست دادن یا حیثیت و اعتبارشون رو با کشوندن اونها پای دوربین های تلویزیونی و اعتراف های دروغ.
همونطور که در گفته های آقای لاهیجی اشاره شد، پیش از این هم مواردی از این دست در ایران رخ داده و گزارش هایی در مورد برخی از آنها به رسانه ها راه یافته است که به عنوان نمونه می توان به مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، اشاره کرد. وی روز 9 آبان 1391 در سن 35 سالگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی به خصوص فیسبوک بازداشت و در مکانی نامعلوم توسط پلیس تا شکنجه شد. ستار بهشتی 3 روز بعد از بازداشت و در جریان بازجویی جان خود را از دست داد و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. پس از انتشار خبر مرگ ستار بهشتی در سال 1391، ده ها تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای شهادت دادند که وی روزهای 10 و 11 آبان 1391 در بند 350 اوین بوده و آثار شکنجه بر همه جای بدنش دیده می شده است.
و نوبت می رسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی بسکتبال ایران آخرین بازی خود را در مرحله گروهی جام جهانی چین برگزار کرد و در مقابل تیم ملی اسپانیا هم شکست خورد. بقیده یکسر کارشناسان ایران برخلاف انتظار مقابل اسپانیا گرچه شکست خورد ولی بازی قابل قبولی ارائه کرد و با نتیجه 73-65 بازی را واگذار کرد. به گزارش سایت فدراسیون بین‌المللی بسکتبال، اسپانیا با 3 پیروزی به دور بعدی راه یافت تا یکی از مدعیان قهرمانی باشد. و ایران با 3 باخت مقابل تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا در میان 32 تیم شرکت کننده در جام جهانی باید برای یکی از مقام‌های 17 تا 32 مبارزه کند. برای این منظور و همچنین برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2020 توکیو، به گفته آیدین مقیمی، کارشناس بسکتبال، ایران فعلا باید بر تیم‌های بازنده دیگر از جمله آنگولا و فیلیپین پیروز شود.
اما بازی رو در روی ما با فیلیپین خیلی مهمه. باید حتما بازی رو در روی با فیلیپین رو ببریم و امیدواریم که چین هم در دور دوم حداقل 1 باخت داشته باشه. فکر می‌کنم باید تمرکزمون فقط روی بازی خودمون باشه و با تمرکز کامل ما کار خودمون انجام بدیم. آنگولا و فیلیپین رو ببریم و منتظر باشیم بقیه تیم‌ها هم حتما لغزش داشته باشه.
که البته چین هم به شکل غیرمنتظره‌ای به ونزوئلا باخت. بازی ایران با آنگولا روز جمعه خواهد بود و دیدار با تیم ملی بسکتبال فیلیپین 1 شنبه. تیم ملی فوتبال ایران جهت برگزاری نخستین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر 4 شنبه شب از طریق امارات متحده عربی عازم هنگ کنگ شد. بازی ایران و هنگ کنگ روز 3 شنبه برگزار می‌شود. ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 علاوه بر هنگ کنگ در ماه‌های آینده با کامبوج، بحرین و عراق هم بازی خواهد داشت. و در مسابقات تنیس اوپن آمریکا که آخرین گرند سلم سال است، در مرحله 1/4 نهایی مرد شماره 3 تنیس جهان هم حذف شد. راجر فدرر، تنیس باز سوئیسی شماره 3 جهان، در یک پیکار که در 5 ست برگزار شد، به گزارش شبکه ESPN در مقابل گریگور دیمیتروف بلغار، بازیکن شماره 78 جهان، شکست خورد و حذف شد. حذف فدرر 24 ساعت پس از حذف نوواک جوکوویچ سرب، بازیکن شماره 1 جهان، اتفاق افتاد. حالا اما بازیکن شماره دوی جهان رافائل نادال اسپانیایی در جدول مانده و تا ساعتی دیگر برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مساف شماره 21 جهان دیگو شوارتزمن آرژانتینی خواهد رفت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم می رسیم. شبی خوش و صبح پنجشنبه بهتری براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda